بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تتمه باقی مونده از خوندن روایاتی که متعلق است به امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و ولایتشون و وصایتشون بعد از پیغمبر اکرم. روایاتی که داریم اونقدر زیاد هست که قابل احصا نیست، چه در قسمت تولی امیرالمؤمنین و چه در قسمت تبری از مخالفین و معاندین و غاصبین. با وجود این همه حدیث ادعا کردند که وصایت را عبدالله ابن سبع جعل کرده، ولایت را او جعل کرده، براءت را او جعل کرده. ما به خاطر این که مطلب ناقص نماند و اون چرا که نسبت دادن به عالم تشیع ثابت شود که دروغ است و خلاف واقع و مسئله ولایت و براءت ربطی به عبدالله ابن سبع ندارد، قسمتی از احادیث را خوندم، قسمتی را هم امشب میخونم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از امتیازاتشون معراج حضرت هست. از فضائل و مناقب بزرگ پیغمبر اکرم مسئله معراج ایشونه. چند تا حدیث میخونم از اون چه که در معراج اتفاق افتاده در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و همه اون چرا که میخوانم از منابع معتبر دست اول هست که به سندهای معتبر روایت کردند. عن عبدالله ابن اسعد ابن زراره عن ابیه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما أسري بي إلى السماء، وقتی مرا بردن به معراج، أوحى الله إلي في عليين ثلاث خصال. در اونجا در معراج خداوند متعال سه مطلب را درباره امیرالمؤمنین وحی کرده بر پیغمبر اکرم. انه امام المتقین و سید المسلمین و قائد الغر المحجلین. این غیر از امامته، این غیر از وصایته، اون هم در اونجا در عالم معراج، انه امام المتقین و سید المسلمین و قائد الغر المحجلین. این حدیث را ابو نعیم اصفهانی داره، خطیب بغدادی دارد، حاکم نیشابوری آورده، ابن عساکر آورده در تاریخ دمشق، ابن حجر عسقلانی که از نظر اونها خیلی مهمه، ابن حجر عسقلانی خیلی مورد تجلیل و تعظیم اهل سنت هست و اقوالش حجته. او روایت میکنه به سند خودش باز همین حدیث را که خطاب شد به امیر المؤمنین به انک سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. همین حدیث را ابوالقاسم طبرانی روایت میکنه و تا میرسه حدیث دیگری را که میخوام بخونم، این حدیث که به سند روایت میکنن از عایشه، او میگوید که امیر المؤمنین وارد شدند بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، دخل علی رسول الله فقال له رسول الله هذا سید المسلمین. عایشه میگوید فقلت الست سید المسلمین یا رسول الله، فقال انا خاتم النبیین و رسول رب العالمین. انا خاتم النبیین و رسول رب العالمین. اما امیر المؤمنین علی علیه السلام سید المسلمین. ابو نعیم اصفهانی به سند خودش روایت میکنه از انس، انس ابن مالک میگن خادم رسول الله بوده. انس ابن مالک از انصار و در مدینه خدمت میکرده در منزل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. انس میگوید که پیغمبر اکرم به او فرمودند که آب بیار تا وضو بگیرم. یا انس اسکب لی وضوءا، آب بیار میخوام وضو بگیرم. فتوضأ رسول الله ثم قام فصلى ركعتين ثم قال يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين و خاتم الوصیین. اولین کسی که الان وارد اینجا خواهد شد، وارد این اتاق خواهد شد، چنین کسی است که امیر المؤمنین است، سید المسلمین است، قائد الغر المحجلین و خاتم الوصیین. نوشتن که انس ابن مالک رابطه خوبی با امیرالمؤمنین نداشته، یه وقتی اگر مناسبتی پیش آمد انس ابن مالک را معرفی خواهم کرد. انس ابن مالک همون آدمی است که در حدیث طیر مشوی دروغ گفت و امیرالمؤمنین را راه به داخل منزل نداد، که پیغمبر اکرم دعا می‌کردند اللهم اتنی به احب خلقك الیك و الی یاکل من هذا الطائر. امیرالمؤمنین آمدن راه نداد، بار دوم راه نداد، در بار سوم حضرت خودشون در را باز کردند وارد شدند. پیغمبر اکرم به انس گفتن که چرا اینطور رفتار کردی با امیرالمؤمنین؟ گفت میخواستم که یکی از انصار بیاد و این دعای شما درباره او مستجاب بشود که احب الخلق الیک و الی. اجمالا حسد داشته نسبت به امیرالمؤمنین. انس ابن مالک همون آدمیش که پیغمبر اکرم در کوفه بالای منبر فرمودن که کسانی که در روز غدیر خم حضور داشتند بلند شن و شهادت بدن به کلام پیغمبر اکرم در روز غدیر. از جمله حاضرین انس ابن مالک بود، بلند نشد شهادت بده. عده‌ای بلند شدن، از جمله انس بلند نشد که شهادت بدهد. امیرالمؤمنین نفرین کردن، گفتن خدایا کسانی را که بودن در روز غدیر خم و الان حاضر نیستن بلند شن شهادت بدن، هر کدوم از اونها را مبتلا کن به یک مرضی که در بین مردم شهرت پیدا بکنه. انس ابن مالک مبتلا شد به برس پیسی و تو کل صورتش سفید شده بود و مبتلا شده بود به پیسی، هرچی عمامش رو بزرگ میکرد که پیدا نشه در این حال پیدا میشد. و این نفرین امیرالمؤمنین درباره او، این همه منابع نوشتن، یه وقتی لازم باشه شرح خواهم داد. اجمالا انس ابن مالک میگوید که اللهم اجعله رجلا من الانصار، اول من يدخل مردی از انصار باشد. تا اینکه در اتاق زده شد، پیغمبر اکرم فرمودند که من هادا یا انس، فقلت علی، فقام رسول الله مستبشرا فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه ويمسح عرق علی به وجهه. قال علی یا رسول الله لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت بی من قبل، طوری با من دارید رفتار می کنید که این سابقه نداره. بعد پیغمبر اکرم فرمودن چرا چنین نباشد که انت سید المسلمین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین. اینا چیزایی است که درباره تو در معراج به من گفته شده. خب متبرک کردیم جلسه من را به خوندن چند تا حدیث از فضائل و مناقب امیر المؤمنین، که البته این حدیث معراج از احادیثی است که به حد تواتر رسیده و ما در خصوص این حدیث، در خصوص همین حدیث عرض کنم که بحث مستقلی داریم و تواترش را به اثبات رسوندیم در مباحثمون. اما نسبت به براءت و تبری از دشمنان و مخالفین امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم الصلاة و السلام چند تا روایت میخونم. این حدیث را ابوبکر بزار نقل کرده در مسند خودش. ابوبکر بزار از بزرگان محدثین قرن سومه، به سند روایت میکنه از سلمان قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله محبک محبی و مبغضک مبغضی. خیلی راحت دو کلمه، محبک محبی و مبغضک مبغضی. همین حدیث به تنهایی برای ما کافی، چون بغض پیغمبر اکرم مساویست با کفر. اگر بغض امیرالمؤمنین مساوی باشد با بغض رسول الله، پس بغض امیرالمؤمنین مساوی با کفر خواهد بود. خیلی واضح. در حدیث دیگری قال رسول الله لعلی ابن ابی طالب من زعم انه یحبنی و یبغضک فقد کذبه. الان کسانی که با امیر المؤمنین زاویه دارن ادعای محبت رسول الله را دارن که ما محب پیغمبر اکرمیم. رسول الله می فرماید اینا دروغ میگن. کذب من زعمه انه یحبنی و یبغضک. طبرانی روایت کرده به سند خودش که پیغمبر اکرم راجع به امیرالمؤمنین فرمودن من احبه فقد احبنی و من احبنی فقد احبه الله. و پر واضحه، کسی که به درستی پیغمبر اکرم را دوست داشته باشه این محبوب خداوند متعاله. و من ابغضه فقد ابغضنی و من ابغضنی فقد ابغض الله. در حدیث دیگری که باز من اینجا یادداشت کردم شخصی به سلمان میگوید که ما اشد حبک لعلی. تعجب میکنه که چرا اینقدر علی رو دوست داری. قال سمعت رسول الله یقول من احب علیا فقد احبنی و من ابغض علیا فقد ابغضنی. حاکم نیشابوری میگوید هادا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. هادا حدیث صحیح علی شرط الشیخ. و از قضا ذهبی آمده احادیث حاکم نیشابوری را در مستمسک، ببخشید در مستدرک، آمده نقد کرده به اصطلاح. در اینجا موافقت کرده با حاکم نیشابوری که بله از نظر من هم این حدیث صحیح است علی شرط شیخین. باز در مستدرک حاکم روایت میکنه، میگوید که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن ان الامت ستغدر بک، ان الامت ستغدر بک بعدی، امت بعد از من با تو مخالفت خواهند کرد، دشمنی خواهند کرد، بدرفتاری خواهند کرد. و انت تعیش على ملتی و تقتل على سنتی، و تو را هم به قتل خواهد رسوند. من احبك احبني و من ابغضك ابغضني و ان هذه ستخضب من هذا. حضرت اشاره کردن به محاسن امیر المؤمنین، فرمودن این ریش شما، این محاسن شما از خون سر شما خضاب خواهد شد. هادا حدیث صحیح. در حدیث دیگری ابو نعیم روایت میکنه از ابو برزه که از صحابه رسول الله، حضرت فرمودن به امیر المؤمنین ان الله تعالی عهد الی عهدا فی علی، فقلت یا رب بینه لی، برای من بیان کنید. فقال اسمع، خوب گوش بده. فقلت سمعت. فقال ان علی رایت الهدى. خیلی معنا داره این کلمه، ان علی رایت الهدى، چون پیغمبر اکرم میدونستن که بعد از خودشون چه خواهد شد و چه گمراهی هایی پیدا خواهد شد. فرمودن که علی رایت الهدى است، یعنی اون راه صحیح را، اون دین را، اون شریعت را میخواهید بشناسید به علی نگاه کنید. الان سر در پرچمی را نصب میکنن، این علامت این است که مجلس اینجاست، راه از اینجاست، به اینجا بیایید. علیون رایت الهدى و امام اولیائی و نور من اطاعنی و هو الکلمه التي الزمتها المتقین، من احبه احبني و من ابغضه ابغضني. این هم یک حدیث. باز احادیث دیگری هم هست. پیغمبر اکرم به عمار فرمودن اوصی من آمن بی و صدقنی به ولایت علی ابن ابی طالب، من وصیت میکنم به تمام اونهایی که به من ایمان آوردن و مرا به رسالت قبول دارن، به همه اونها توصیه میکنم به ولایت علی ابن ابی طالب. فمن تولاه فقد تولانی و من تولانی فقد تولى الله و من احبه فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله و من ابغضه فقد ابغضنی و من ابغضنی فقد ابغض الله عز وجل. عجیب اینه که این کسانی که با امیر المؤمنین مخالفند، بغض دارند، اینا خودشون رو مسلمان میدونن و حال این که پیغمبر اکرم فرمودن اینا منافقه، اینا منافقه. در کتاب صحیح مسلم قال علی والذی فلق الحبه و برع النسمه انه لعهد النبی الامی ان لا يحب يحبني يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. این حدیث در صحیح مسلم که هست، در صحیح ابن ماجه هم هست، در صحیح ترمذی هم هست، در صحیح نسائی هم هست و در غیر این کتب این حدیث وجود داره. باز حدیث داریم از شقیو کل شقی من ابغض علیا، از شقیو کل شقی من ابغض علیا. باز حدیث داریم من ابغض علیا مات میتت جاهلیه. این نتیجه بغض امیر المؤمنینه. من ابغض علیا مات میتت جاهلیه. در حدیث دیگری که جمعی از بزرگان روایت کردن، پیغمبر اکرم می فرمایند که عاد الله من عاد علیا، عاد الله من عاد علیا. این حدیث را ابن حجر عسقلانی روایت کرده، سیوطی روایت کرده، ابن الاثیر روایت کرده. جالب اینه که این البانی محدث زمان ما که مرد متعصبی هم هست، او هم تصحیح کرده این حدیث رو، عاد الله من عاد علیا. احادیث دیگری فراوان، من اینها رو که خوندم باز هم آوردم احادیثی. اجمالا برگردیم به اصل مطلب. البته این دعای پیغمبر اکرم و نفرین حضرت را هم نباید فراموش کنیم که پیغمبر اکرم در روز غدیر خم بعد که فرمایشاتشون تمام شد فرمودن اللهم وال من والا و عاد من عادا. این به تواتر رسیده. تمام اسناد شما نگاه کردیم، حدیث است متواتر، اللهم وال من والا و عاد من عادا. ابن ابی شیبه داره، احمد ابن حنبل داره، نسائی داره، ابن ماجه داره و غیر اینها. عرض کردم از چیزهایی است که نمی شود درش خدشه کرد، اللهم وال من والا و عاد من عادا. خب برگردیم به مطلب خودمون. عرض من این بود که از حالا به بعد دیگه وارد بحث خواهیم شد ان شاء الله تعالی. عرض من این بود که کسانی آمدن با پیغمبر اکرم بیعت بکنن به شرط این که ریاست دنیوی بعد از پیغمبر اکرم از اونا باشه. این قضیه را ابن هشام داره، ابن کثیر داره، سایر کسانی که سیر نویس هستن در سیره های معتبر دست اول آمده که اومدن گفتن به این که ما با شما بیعت میکنیم، قبول میکنیم اسلام را و از شما هم دفاع میکنیم در اون ایام سخت در مکه، به شرط این که ریاست بعد از شما مال ما باشه. حالا اینا از کجا فهمیده بودن؟ کی به اینا گفته بود که پیغمبر اکرم رسالتشون پیش خواهد رفت و ریاستشون کل منطقه را خواهد گرفت؟ اینا از کجا فهمیده بودن؟ اون را ما تحقیق کردیم، اون را ما پیدا کردیم که اونجا ارتباط داشتن با بعضی از بزرگان یهود و قضیه از این قراره که عرض کنم به خدمتتون که در کتب معتبر یهود، در تورات و غیر تورات این قضیه وجود داره و اینا از یهودی ها شنیده بودن این موضوع را، آمدن که ما حاضریم با شما بیعت بکنیم به شرط اینکه ریاست بعد از شما مال باشه. حضرت فرمودن که نه، لیس الامر بیدی بل الامر بید الله. امر امامت و ولایت و خلافت به دست خداست، به دست من نیست. اونا گفتن که ما بیاییم خودم را در معرض خطر قرار بدیم، از شما دفاع بکنیم، خودمون را به قتل بدیم و بعدم هیچی؟ نه، ما حاضر نیستیم. پیغمبر اکرم هم فرمودن بسم الله، به قول من خدا حافظ. اما جمعی دیگری از قریش در مکه آمدن و خودشون را جزو صحابه رسول الله قرار دادن، اطراف حضرت را گرفتن، شرطی هم نکردن، اما همین هدف را داشتن، همین هدف را داشتن، طرح داشتن، نقشه داشتن بر این که امامت و ولایت در خاندان رسول الله نباشد، در بین قبائل عرب پخش بشه و هر قبیله ای مدتی ریاست داشته باشن بعد از پیغمبر اکرم. اینایی که دارم میگم کلمه به کلمه مدرک داره. اینا کسانی هن که قرآن از اینها تعبیر میکنه به فی قلوبهم مرض. اینجا یه جمله ای رو عرض بکنم، در قرآن مجید دو عبارت هست، یک عبارت هست نفاق، سوره منافقون هم هست، یک عبارت هست فی قلوبهم مرض. این دو عبارت با هم چه تفاوتی داره؟ خوب دقت کنید، این از مطالبی است که شنیدنیه و باید حفظ بشه. نفاق معمولا کی صورت میگیره؟ اون وقتی که قدرتی باشه، کسی از ترس نفاق بکنه، یعنی تظاهر بکنه بر اون چه که خلاف باطنشه، تظاهر بکنه اما باطنش چیز دیگری باشه. این نفاقه که در هر زمان بوده و هست، که کسانی از ترس جانشون، از ترس مالشون، از ترس حیثیتشون برخلاف اون چه که معتقدن اظهار میکنن برای اینکه جانشون محفوظ بمونه، مالشون محفوظ بمونه. این نفاقه. در مکه پیغمبر اکرم قدرت نداشته. در مکه پیغمبر اکرم خودشون تحت فشار بودن، ایشون قدرتی نداشتن که یکسانی بیان تظاهر به اسلام بکنن از ترس پیغمبر اکرم. دقت میکنید؟ پس کسانی که تظاهر به اسلام میکنن دو قسمن، یک قسم کسانی هن که تظاهر به اسلام میکنن و اینها منافقن. اون کجاست؟ اون وقتی که از پیغمبر اکرم حساب ببرن، حضرت قدرتی داشته باشن، خب ناچارن که نفاق بکنن. در مکه پیغمبر اکرم قدرت نداشتند، اینهایی که آمدن تظاهر به اسلام کردند به قصد اینکه بعد از پیغمبر اکرم ریاست را تصاحب بکنن، اینها فی قلوبهم مرض. تعبیر از اینها این چنین شده، نه تعبیر نفاق. حالا این روایتم براتون یادآوری کنم و اون اینه که یک کسی رسید به یکی از شیعیان کوفه از اصحاب ائمه علیهم السلام، گفت شما میگید که فلانی و فلانی اینها ایمان نیوردن، شما میگید این دو نفر ایمان نیوردن، و حال این که در مکه خوفی نبوده تا اینها نفاق داشته باشن، پس لامحاله درست ایمان آوردن. این صحابی اصحاب ائمه علیهم السلام میگوید من جواب نداشتم بر این اشکال. به او گفتم به من مهلت بده. سوار اسب شده به اسرع وقت خودش رو به مدینه رسونده. خوب دقت میکنید، خدمت حضرت رسیده، گفته آقای همچین سوالی؟ حضرت فرمودن بله، این دو نفر ایمان نیاوردن، ولیکن طمعاً ایمان آوردند، نه خوفاً و انما طمعاً. این همون است که بنده تأکید میکنم، کسانی ایمان آوردن برای خاطر اینکه بعد از پیغمبر اکرم به ریاست برسن، ولیکن بس به این مقدار نیست ها، شرح داره که عرض خواهم کرد. اینها این ایمانشون بود که به جهت ریاست دنیوی آمدن جزء اصحاب پیغمبر اکرم قرار گرفتن و با حضرت هجرت کردن به مدینه و تا آخر ایام بودن با پیغمبر اکرم. اینجاست که بحث پیش میاد که اونها هدفی نداشتن جز این که ریاست دنیوی را تصاحب بکنن، دلیلی هم نداشتن، اینا رو بیان خواهم کرد، هیچ دلیلی نداشتن. اما آخوندهایی که بعدن آمدند در قرنهای بلخصوص سوم و چهارم تا برسه به قرن ششم و هفتم، نوبت برسه به فخر رازی، اینها آمدن توجیه کنن کار اون ریاست دنیوی را که اونا تصاحب کردن. من مکرر عرض کردم ما تابع کتاب و سنتیم، باید شرعیت اون کاری که شد در صحیفه بر اساس کتاب و سنت تبیین بشه، اگر شد بسم الله. اینا آمدن زحمت کشیدن، دقت میکنید، و آمدن مبانی را اختیار کردن، دلائلی را اظهار کردند. و نتیجه این شد که ما برای بعد از پیغمبر اکرم قائل هستیم به این که خلیفه ای باشد، امامی باشد، ما قائلیم. اما منظور از امام و خلیفه همین حاکم بعد رسول الله. دقت میکنید؟ اینجا بند مطلب، به قول من بند مطلب اینجاست که اساساً امامت و خلافت یعنی چه؟ و آیا امامت و خلافت ترادف دارد با حکومت، ریاست دنیوی، یا نه اینا دوتان؟ خوب التفات بفرمایید، چون دیگه از اینجا به بعد میخواییم وارد بحث بشیم. ما یک امامتی داریم که مفهوم خودش را داره، یک خلافتی داریم مفهوم خودش را داره. اینا دوتا مفهومن، اما از نظر مصداقی یک مصداق بیشتر ندارن. اون کسی که بعد از پیغمبر اکرم جانشین رسول الله هست، او هم امام است و هم خلیفه است. در رابطه با پیغمبر اکرم خلیفه است، در رابطه با مردم امام است. خلیفه رسول الله است، یعنی پرکننده خلأ فقدان پیغمبر اکرم، این خلیفه است. و خلف یخلفو در لغت عرب، در قرآن، در حدیث، به هر جا نگاه کنید معناش همینه که یک کسی فرض کنید از این صندلی بلند میشه، دیگری مینشینه جاش، میگن این خلیفه اوست. همون است که به فارسی ما میگیم جانشین، که پرکننده خلأ رسول الله. پیغمبر اکرم نبی‌اند، خاتم الانبیاءند. بنا نیست بعد از پیغمبر اکرم نبی وجود داشته باشه. پس این خلیفه‌ای که می‌نشینه جای پیغمبر اکرم بایستی عنوان خلیفه را داشته باشه که خلأ را پر کنه و برای امت هم رهبر باشه، امام باشه برای امت. این خلیفه و امام تمام وظایف پیغمبر اکرم را بر عهده داره، چون پرکننده خلأ. همه امور پیغمبر اکرم را متعهد است این خلیفه و واجد همه کمالات و ملکات پیغمبر اکرم، به استثنای نبوت که عرض کردن. این از جهت شخصیت کسی که جای پیغمبر اکرم می نشیند و وظایف پیغمبر اکرم را انجام می دهد. این شخصیت برای امت واجب الاطاعت مطلقا، برای امت رهبر است مطلقا، در همه امور باید به او اقتدا کنن. اینم امام. پس همون شخصه. پس حکومت چی شد؟ حکومت از وظایف امام است. پیغمبر اکرم در مکه نبی بودند اما حکومت نداشتند. در مدینه، حالا میگن حکومت تأسیس کردن حضرت، بسیار خوب، به هر حال پیغمبر اکرم در مدینه ریاست داشتند. حالا اسمش حکومت بوده یا نه، ملاحظه کنید این آیه مبارکه را. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس. داوود خلیفه خداست، اما فحکم بین الناس با فاء تفریع حکومت متفرع شد بر امامت و خلافت. در اینجا دو تا اشتباه بزرگ هست که بعضی از سخنرانان اشتباه می کنن. اشتباه اول این است که میگن که حکومت همون خلافت است، خلافت همون حکومت است. این غلطه. حکومت فرع خلافت است، حکومت فرع امامت است. ممکن است حکومت باشد، ممکن است نباشد، اما صدمه‌ای به خلافت و امامت نمیزنه. این اشتباه بزرگه. اشتباه بزرگ دوم که باز از بعضی از آقایون شنیده شده، میگن امامت و خلافت در صدر اسلام واقع شد. یه قضیه تاریخیه. ما الان بعد از 15 قرن چه فایده‌ای برامون داره بحث بکنیم بر سر اون چه که در صدر اسلام واقع شده؟ چه ثمره‌ای برای ما داره؟ این حرف باز غلطه. ما به دنبال رهبری هستیم برای امت، خلیفه‌ای هستیم برای پیغمبر اکرم. ما می‌خواهیم از این شخصیت خداشناسی را بگیریم، پیغمبر شناسی را بگیریم، قرآن شناسی را بگیریم، احکام حلال و حرام را بگیریم. ما میخواهیم او اسوه ما باشه، قدوه ما باشه در زندگی. این که ما بحث میکنیم که علی خلیفه رسول الله هست یا فلانی، یک دنیا ثمره داره، هم در اعتقاداتمون، هم در اعمالمون، هم در دنیامون، هم در آخرتمون. این غلطه که گفته بشه که بحث از امامت الان سودی ندارد، ثمره ای ندارد. امامت حکمش حکم نبوت است. همچنانی که امت حق ندارن در تعیین نبوت نبی، نقشی ندارن، در امامت امام و جانشین رسول الله امت نقشی و سهمی و حقی ندارند. همچنانی که نبوت و رسالت از ناحیه خداوند متعال است، این جانشینی به معنایی که عرض کردم به دست خداوند متعال است و به عبارت امروز انتخابی نیست، انتصابیه. این منصبیست الهی، امامت و ولایت و خلافت. نه این است که صرفاً ریاست دنیوی باشد که بعد بگیم به این که خیلی خوب مردم او را انتخاب کردند، مردم با او بیعت کردند. این باطله. مطلب دیگری که باید بدانیم عبارت از اینه که امامت با بیانی که عرض کردم الان می شود جزو اصول، نه جزو فروع. امامت از اصوله، از اصحاب ائمه علیهم السلام گرفته که اینا شاگردان ائمه اطهارن تا تا شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و تا برسه به علامه حلی، تا برسه به علامه مجلسی، همه اینها قائلن به این که امامت از اصول دینه. در این یک دو قرن اخیر در بین شیعیان این نظریه پیدا شد، بعضی از علمای بزرگ گفتن امامت از اصول مذهبه. نتیجتاً سه نظریه میشه. یک نظریه، نظریه معروف بین علمای شیعه است از قدیم الایام، که امامت از اصول دینه. یک نظریه، عده‌ای قائل شدن از علمای شیعه که امامت از اصول مذهبه. در مقابل این دوتا نظریه، نظریه اهل سنته که امامت از فروعه نه از اصول. در اینجا این تذکر لازمه، اونایی که اهل تحقیقن بدونن که ما از بزرگان اهل سنت جمعی را یافتیم که اونها مثل ما قائلن به این که امامت از اصول نه از فروع، و این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. التفات فرمودید. و از اون طرف خداوند متعال که امامی را معرفی میکنه، نصب میکنه بر امت، باید دارای شرایطی باشد. دو شرط اساسی در امام در هر زمان باید باشه، و این صنع خداوند متعال، نه اینکه مربوط به ما باشه. الاول اینه که معصوم باشد، دوم این که افضل موجودین باشد در هر زمان. مطلب آخری که الان میخوام عرض کنم اینه که این امامی را که بیان کردم الان، این حجت خداست بر خلق، حجت خداست بر امت، بلکه همه خلائق. و زمین از چنین شخصیتی نباید خالی باشه. هرگز نباید زمین از حجت الهی بر خلائق هرگز نباید خالی باشه. یک کلامی دارن امیرالمؤمنین که در منابع ما هست، در منابع اهل سنت هم هست. حضرت میفرمایند اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما غائبا مستورا. از جمله راویان این کلام، از امیرالمؤمنین، از اهل سنت، همین ابن حجر عسقلانی است که عرض کردم که از نظر اونا بزرگه. در شرح صحیح بخاری این مطلب را نقل کرده و این چنین باید باشد امامت. در این جلسه به لطف خدا و عنایات ولی عصر اصول امامت را بیان کردم، کلیات بحث امامت را عرض کردم. اونهایی که اهل تحقیقن باید دنبال بکنن. همه این اصول و مبانی شرح داره، بیان داره، دلائلش باید یکی یکی رسیدگی بشه. اونهایی که اهل تحقیقن کوتاهی نکنن و انشاءالله یک نحوه همکاری باشد بین بنده و آقایون، تا اینکه انشاءالله به نتایج خوبی برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.